أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. سر المعين. وارد شدیم در مباحث مربوط به حلق یا تکثیر. در رابطه با اعمال منا، با توجه به اینچه که قبلا با هم خونده بودیم و جلسه گذشته هم اجمالا مرور کردیم، رسیدیم به اول مسئله 27. عنوانی رو که در تحریر حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته آوردند، این بود که الثالث من واجبات منا، به عنوان سومین عمل واجب که در روز عید قربان در سرزمین منا باید انجام بگیره، فرمان فی الحلق او التقصیر. این عنوان این باب الثالث من واجبات منا فی الحلق او التقصیر. به عنوان اولین مسئله اینجا که میشه مسئله 27 از مسائل منا، فرمان یجب بعد از ذبح الحلق او التقصیر. از این یجبو بعد از ذبح الحلق او التقصیر، از این جمله دو تا فرع استفاده میشه، دو تا حکم در اینجاست. فرع اول که مال این جمله است، کلمه یجبو الحلق او التقصیر. پس فرع اول وجوب حلق یا تقصیر در روز عید قربان در سرزمین منا، اینو داشتیم میخوندیم دیروز، توضیحاتی در این زمینه داشتیم که اصل وجوب این عمل که حلق یا تقصیر روز دهم در منا واجبه. نسبت به این مسئله اولا گفتیم ادعای اجماع شده، ولو حال ظاهر فرمایش دو تن از بزرگان مثل شیخ و تبرسی استحباب رو میرسونه، ولی بقیه وجوب رو گفتند. در رابطه با ادله‌ای که بر این وجوب دلالت میکنن رفتیم سراغ روایات، گفتیم از نظر روایات هم ابتدا از روایاتی که سند خیلی قوی نیست شروع کردیم. دو تا خبر رو دیروز خدمت عزیزان گفتیم و توضیح دادیم و کیفیت دلالتش رو بررسی کردیم و رو سندهاش هم معطل شدیم. اولیش روایتی بود که شیخ در تهذیب از عمر بن یزید از امام صادق نقل کرده بود. نکاتی داشت این روایت که دیروز متذکر شدیم، به این روایت بعدن هم خواهیم رسید. روایت دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام بود که این روایت رو هم دیروز خوندیم و گفتیم که اگر کانه برای استمرار نباشه، منسلخ از افاده معنای استمرار باشه، به اعتبار اینکه پیامبر مکرم اسلام فقط یک بار به عنوان حاجی روز عید قربان رو در منا بوده، لذا نمیشه گفت کانه یذبح کانه یحلق. اون وقت میشد از این روایت استفاده کرد. امروز میرسیم به روایات بعدی. اولین روایتی که امروز میخواییم بخونیم که در واقع میشه سومین روایت در این رابطه، دیگه میریم سراغ روایاتی که سندشون صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. آدرس این روایت بازم در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل این دفعه باب دوم از ابواب حلق و تقصیر. در این باب دوم به عنوان اولین حدیث باب، سند رو هرچند باهاش آشنا هستید ولی گذرا عرض بکنم خدمت دوستان. مرحوم شیخ حر عاملی در اینجا فرمود که محمد ابن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمدین، بین پرانتز و حمید رو هم داره، و سهل ابن زیادین، یعنی در واقع عده من اصحابنا از این سه نفر دارن نقل میکنن. جمیعا همه این ستا ان ابن محبوب، ابن محبوب هن ان ابی ایوب، ابی ایوب ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر. پس محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. خب حالا سند رو عرض کنم خدمت دوستان که عرض کردم دیگه، مرحوم کلینی در کافی این رو از عده اصحابنا که گفتیم، حالا تحقیقی که شده اونجایی که مرحوم کلینی عده اصحابنا رو میگه، شخصیت های ممتاز خوبی هن و جای نقاش و خدشه نیست. حالا این عده اصحابنا از سه نفر دارن نقل میکنن که یکیشون ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، که اون شخصیت ممتازه که رئیس و وجه قمی هاست، خدمت امام رسیده و شخصیت ممتاز و عهده وثوقه. در کنارش و همینطور و حمید، حمید ابن زیاد داشتیم، میدونید از نظر وساقت توثیق شده، از نظر علم و فضل گفتن عالم و واسع العلمه. مشکلش مشکل اعتقادی بود، واقفیه، اون تا ابن نداره در عرض احمد ابن محمده. و همینطور سهل ابن زیاد که مورد اختلافه، بعضی ها او رو تضعیف کردند. اما شما حالا این دوتا رو ندید بگیرید، عدت من اصحابنا حتی اقلش اینه که از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری قمی در کنارش، بله حمید ابن زیادم هست، سهل ابن زیادم هست. این ستا ان ابن محبوب، ابن محبوب خب اینه دیگه، منظور حسن ابن محبوبه. و این حسن ابن محبوب اولا توثیق خاص داره، گفتن ثقتون، ثانیا از اصحاب اجماع، ثالثا در موردش توثیقات عامه هم وجود داره. پس حسن ابن محبوب شخصیت قابل احترامی است در سند روایات. او داره نقل میکنه ان ابی ایوب، ابی ایوب کنیه است. در این ردیف دو نفر وجود دارن که اسم هر دو ابراهیمه و کنیه شون ابو ایوب. این ابو ایوب یا ابراهیم ابن عیسی است، یا این که نه ابراهیم ابن عثمانه، فرقی هم نمی کنه. این ابی ایوب چه ابراهیم ابن عیسی باشه چه ابراهیم ابن عثمان باشه، این شخصیت هم مورد وثوق توثیق شده در مورد این دو بزرگوار. هر دو رو گفتن آقا ثقتون، و هر دو هم از اصحاب امام صادق شمرده شدن. در کنار توثیق خاص توثیق عامم دارند. حالا این ابی ایوب هر خون مزید و ابراهیم که باشه که موجب وثوقم هست، ان محمد ابن مسلمن، خب محمد ابن مسلم هم که میدونی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق، تعبیر اینه که وجه اصحاب نابل کوفه، شناخته ترین شخصیت های شیعه زمان خودش در کوفه است. او رو به فقاهت و ورع تعریف کردن، فقیه هست، ورع هست، و در موردش نه فقط گفتن ثقه است، گفتن کان من اوثق الناس من اورع الناس. خب با توجه به این نظر اجمالی که به سند کردیم، معلومه کمتر از صحیحه رو راضی نمیشیم به این روایت بگیم، لذا گفتیم صحیحه محمد ابن مسلم از ابی جعفر امام باقر علیه السلام. خب سند که دلمون قرص شد، بریم سراغ دلالت. آورده است فی رجل زار البيت قبل ان يحلق. خب عزیزان میدونند سیار اعمال رو دیروز هم اجمالا مرور کردیم دیگه، بعد از این که حاجی در مکه محرم شد، روز نهم رو در عرفات باید باشه بین ظهر و غروب، و بعد از غروب از اونجا حرکت میکنه بین طلوعین رو در مشعر. از طلوع آفتاب از مشعر میزنه بیرون، میاد به منا، اعمال منا رو که انجام داد بر میگرده به مکه برای انجام اعمال مکه، که طواف باشه و نماز و سعی و طواف نسا و نماز طواف نسا اینا. پس این اعمال مکه بعد از مناست. اما سوال اینه، از امام باقر سوال میکنه که فی رجل زار البيت قبل ان يحلق، طرف اومده به منا، رمی جمره عقبه رو کرده، ذبح کرده، اما بدون اون که حلق یا تقصیر بکنه برگشته به مکه طواف کرده، آیا این درسته یا درست نیست؟ فقال، امام فرمودند ان کان زار البيت قبل ان يحلق راسه وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له. خود این هم روشن دیگه، وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له، میدونست شایسته نیست طواف خانه خدا قبل از انجام حلق. این اولا. بعد هم میگه که فإن علیه دمشات، باید کفاره بده، و شما میدونید کفاره کجاست؟ در عمل غیر واجب کفاره ای وجود نداره. پس اگر حلق در منا یک عمل مستحب بود نواجب، کفاره بر ترکش مترتب نمی شد. از ترتب کفاره بر ترکش معلوم میشه که حلق واجبه. ما هم بحثمون اینه دیگه، میخواییم بگیم حلق یا تقصیر در سرزمین منا روز دهم واجبه. پس این روایت هم سند هم دلالت کاملا روشن. بریم سراغ روایت دیگر که اونم صحیح هست، صحیحه علی ابن یقتین، که علی ابن یقتین این صحیحه رو، این روایت رو از امام موسی کاظم علیه السلام نقل کرده، از ابوالحسن اول. سند روایت باز هم در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب چهارم از ابواب حلق و تقصیر، در باب چهارم همین یک روایت رو داریم. سند رو ملاحظه کنن عزیزان، صاحب وسائل مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو، سندش رو اینگونه نقل میکنه، محمد ابن الحسن، و در واقع این روایت رو از تهذیب شیخ طوسی داره نقل میکنه. مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی، که عرض کردیم دیگه، الان اصلا ارادتی پیدا کردیم به احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، که وجه قمی ها، رئیس قمی ها و اون آدم حساس نسبت به امور اهل بیت و مورد وثوق. او داره نقمونه انل حسن ابن علی ابن یقتین. حسن ابن علی ابن یقتین خودش هم از رواتی است که از امام کاظم و از فرزند امام کاظم از امام رضا هم نقل حدیث داره، از اصحاب اونهاست. در این حال در موردش دارن که شخصیت برجسته علمی و فقهی است، فقیه هست. شخصیت علمی در مباحث کلامی است، متکلم است و توصیقات عامه در موردش هست که مشایخ ثقات از اون نقل حدیث می کنند. همینطور در اسناد نوادر الحکمه وارد شده. خب حالا این حسن ابن علی ابن یقتین از برادر خودش، از برادر بزرگترش که حسین آقاست، از اون نقل میکنن. اخیه الحسین که برادرش حسین هم باز مثل برادرش از اصحاب امام رضاست و توصیق خاصم داره، گفتن ثقه است. حالا این حسین از پدر خودش ان علی ابن یقتین، علی ابن یقتین که از شخصیت های بزرگ شیعی زمان امام کاظمه و جایگاه ممتازی در محضر امام داره. کان عظیم المحل عند ابی الحسن و در این حال گفتن ثقه و جلیل القدر. باز هم ایشون قال سألت ابی الحسن. با این نگاه اجمالی که به افراد سند انداختیم کاملا روشن شد که سند صحیح هست. خب پس شد صحیحه علی ابن یقتین. او میگه قال سألت ابی الحسن، از امام کاظم سوال کردم. پس صحیحه علی ابن یقتین از امام کاظم علیه السلام. تا اینجا. حالا بریم سراغ دلالت. ان المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر. حاجی خانومی که رمی جمره عقبه را انجام داد در مینا و ذبحت قربانیش رو هم کشت، اما ولم تقصر حتی زارت البیته، ولی تقصیر انجام نداد. بدون اینکه تقصیر انجام بده برگشت به مکه و زیارت خانه خدا را انجام داد. فطافت و سعت من اللیل، طواف خانه خدا را انجام داد، سعی بین صفا و مروه انجام داد. ما حالها حالش چگونه است؟ پس حاجی خانمی که تقصیر نکرده رفته سراغ اعمال مکه، حالا خانم نباشه اصلا آقا باشه، و ما حال حال الرجل اضافه علی ذلک، وضعیت مردی که این گونه عمل بکنه چیه؟ یعنی رمی جمره عقبه را انجام داده، قربانی رو کرده، حلقی ها تقصیر نکرده، رفته دنبال اعمال مکه، تکلیف چیه؟ قال لا بأس به، اشکال نداره، آسمان که زمین نیومده. اینجوری نیست که حجش باطل شده باشه، نه حجش باطل نشده. یو اما یو قصر، برمیگرده تقصیرش انجام میده. بعد از اون یتوف الحج ثم یتوف للزیاره ثم قد احل من کل شی. پس امام در اینجا فهمید که برگرده تقصیر بکنه، بعد از تقصیر اون طوافی رو که انجام ده بود اعاده کنه، این طواف قبلی درست نیست. پس یقصر و یتوف بالحج، تقصیر میکنه، بعدن طواف برای حجش رو انجام میده. خب چی میخواییم ازش استفاده کنیم؟ میخواییم بگیم اگر حلق یا تقصیر واجب نبود، اعاده طواف بعد از حلق یا تقصیر لازم نمیشد. پس این که امام فهمد که بعد از حلق یا تقصیر، بعد از حلق یا تقصیر طواف رو اعاده کنه، اعاده طواف بعد از حلق یا تقصیر نشانگر این است که اون تقصیر واجب بوده، باید قبل از اینها انجام داده میشد. خب تا اینجا ما بحثمون در رابطه با فرع اولی بود که از این جمله حضرت امام راحل استفاده میشد. ایشون فرمودن یجب الحلق او التقصیر، ما میخواستیم فرع اول رو بگیم وجوب حلق یا تقصیر. تا اینجا معلوم شد از این روایات استفاده کردیم که بله حلق یا تقصیر در روز عید قربان در منا واجبه. از همین جمله فرع دیگه هم استفاده میشه با توجه به کلمه بعد. امام فهمیدن این حلق و تقصیر کی واجبه؟ بعد از ذبح. پس فرع دوم که از الان میخواییم بحثش رو آغاز کنیم اینه که لزوم رعایت ترتیب بین اعمال منا، یعنی اول رمی جمره عقبه، دوم ذبح، سوم حلق یا تقصیر. پس در واقع میخوایم بگیم وجوب انجام حلق یا تقصیر بعد از این بعدیت مورد نظر ترتیب انجام رمی جمره و ذبح، ترتیب بین اون دوتا رو قبلا خونده بودیم، الان میخواییم بگیم این سومی هم مترتب بر اون دوتاست. خب این وجوب انجام حلق یا تقصیر، این که ترتیب واجبه، این قول مشهور بین فقهای شیعه است. هر چند برخی از فقها آن را واجب نمی دانند و قائل به استحباب ترتیب شدن، از جمله ابن ادریس، از جمله شیخ در یکی از کتاب است، در کتاب خلاف، علامه در یکی از کتاب است، در کتاب مختلف، ابن ابی عقیل، این سه چهار تایی که در تاریخ تشیع معروفند که اینها قائل به وجوب ترتیب نیستن، این ترتیب رو مستحب میدونن، اما مشهور میگن واجب. اجازه بدید من از هر دو طرف به یکی دو تا عبارت اشاره کنم. خب در سراغ عبارت مرحوم شیخ در کتاب خلاف بریم که ایشون فهمن که نه، این ترتیب واجب نیست، ترتیب مستحبه. ایشون در جلد دوم از کتاب خلافشون صفحه 345 به عنوان مسئله 165 عبارتشون اینه، بقیه هم همین عبارت رو دستمایه خود قرار دادن مثل ابن ادریس و اینا. ببینید، پس ایشون در جلد دوم از کتاب خلاف صفحه 345 به عنوان مسئله 165 فهمان که ینبغی ان یبتدع بمنا به رمی جمرت العقبه، ینبغی شایسته است، خوبه که در سرزمین منا آغاز کنه با رمی جمره عقبه، ثم ینهم بعد از رمی جمره عقبه نهر بکنه، ذبح بکنه، ثم یحلق سپس حلق رأس بکنه. پس اولا خود اون ینبغی ظهور داره در استحباب، علاوه بر اون خودش هم تصریح میکنه در ادامه فهمد که و ترتیب و فیزالک مستحب و ترتیب و فیزالک مستحب، ترتیب بین این سه عمل ایشون فهمد مستحبه. خب همین فرمایش و همین قول رو، همین تعبیر رو ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی داره، در کتاب الکافی فلفق صفحه 200 ایشون هم ترتیب رو مستحب میدونه. کما اینکه مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب شریف سرائر جلد اول صفحه 600 ایشون هم قائل به استحباب شده. خب پس ولو بعضی از علمای شیعه، حتی علامه در مختلف کتاب مختلفش هم همینجور قائل به استحباب شدن، اما گفتیم مشهور فقها ترتیب رو واجب میدونن. بریم سراغ بعضی از عبارت هایی که قول به وجوب ترتیب. ببین مرحوم شیخ که در کتاب خلافش قائل به استحباب شد، در کتاب مبسوط جلد اول صفحه 373 عبارت شنینه، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الزَّبْحَ حَلَقَ بَعْدَهْ. ظاهر روایت معلومه، یه وقتی که از ذبح فارغ شد، ذبح رو انجام داد تمام شد، حلقه بعده، بعد از اون حلق رو انجام بده. ظاهرش اینه که ترتیب معتبره، البته شرطی داره که اینو بعد میرسیم. این کانه سرورتن، اگر این فرض سروره باشه، سروره بارها شنید یعنی کسی که سفر اول حجشه، کسی که سفر اول حجشه باید حلق بکنه. ولا یجزیه غیر الحلق، برای سروره غیر حلق، مثلا کوتاه کردن مو یا ناخن امثال اینها کفایت نمی کنه، باید حلق بکنه، سر رو از ته بتراشه. این عبارت مرحوم شیخ در مبسوط. مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 265 عبارتشون اینه، و ترتیب هذه المناسک واجب یوم النهر، از این صریح‌تر، و ترتیب هذه المناسک واجب یوم النهر، این اعمال سگانه در روز عید قربان ترتیب بینشون واجبه. حالا اون ستارم خودش میگه یا رمی ثم الذبح ثم الحلق، ابتدا هم یه جمله عقبه بکنه، بعدن قربانیشو بکشه و بعد از اون نوبت میرسه به حلق. نظام میگه فلو قدم بعضها علی بعض اثم، اگه مقدم کرد مثلا قبل از اینکه ذبح بکنه حلق کرد، گناه کرده، ترتیب رو به هم زده، با حکم تکلیفی مخالفت کرده، از سومن نلا اعادته، البته اعاده ای لازم نیست، چون دیگه طرف وقتی حلق کرده بعدن رفته مثلا ضرب کرده، دوباره دیگه مویی نداره که بخواد حلق بکنه، به هر حال گناه کرده، گناه کرده. مرحوم علامه که در کتاب مختلف قائل به استحباب ترتیب شده بود، در کتاب منتها ایشون هم قائل به وجوب ترتیب میشه. خب کتاب منتهی المنتهی یا منتهی المطلب جلد 11 هم از این چاپ های جدید صفحه 339 عبارتشون اینه، قال اکثر علماء انا یجب ترتیب هذه المناسک به منا، چون میگه اکثر فقهای شیعه قائل به وجوب ترتیب مناسک سگانه در سرزمین منا شده اند. اون ستا عمل رو هم باز میگه، الرمیو ثم الذبح ثم الحلق. نه فقط اکثر علمای شیعه، کتاب مختلف دیگه، مخالفین رو هم یعنی علمای اهل سنت هم نظرشون رو میگه، میگه و بهی قال احمد حنبل و مالکو و ابو حنیفته، این ستا هم قائل به وجوب ترتیب شدن. و همچنین و شافعی و فی احد القولین، شافعی دو قول در اینجا داره که یکی از دو قولش اینه که بله، ترتیب بین مناسک سگانه منا واجب. پس این هم از فرمایش مرحوم علامه در کتاب منتها. خب حالا ما مقلد آیون که نیستیم، فقط میخواستیم جایگاه این نظریه در بین کتب فقها و آراء فقها رو بدونیم. بریم سراغ اجله. عمده دلیل هم در اینجور موارد میدونید روایاته، منطقه در این مورد در این بحث قبل از این که بریم سراغ روایات، اجازه بدید اون فراز اول آیه 196 سوره مبارکه بقره رو هم با هم بررسی کنیم، چون بنابر یه بیان از اون فراز هم میشه این مطلب رو استفاده کرد. اونجا که خداوند تبارک و تعالی میفهمد که واتم الحج والعمرة لله، بعد در ادامه فهمید که فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْي، اگر ممنوع شدید یعنی محصور واقع شدید، احصرتم مجهوله به صورت اسم مفعولی معنا میشه دیگه، پس اگر محصور واقع شدید، کسی که محصول واقع شده در حد توان خودش قربانی بکشه، حالا اگه میتونه شطوری، اگه نمیتونه گاوی، اگر هیچ کدومونه میتونه بره سراغ گوسفند، مستوی سر منال حد. اما در ادامه فهمد ولا تحلق رؤوسکم، تا یبلغ الهدی محله، تا زمانی که بلوغ هدی به محل نشده حلقه رأس نکنید. عمل سوم رو این حلقه رأس چی باید انجام بشه؟ وقتی بلوغ هدی به محلش. خب اینجا در مورد معنای مراد از بلوغ الهدی محله که در عبارت اومده، در آیه اومده حتی تبلغ الهدی محله، در مورد این بلوغ هدی محله دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که مراد از بلوغ همون معنای وصول یا همون رسیدن هدی به محلی است که در اونجا قربانی رو ذبح میکنند، محلی که قربانی رو ذبح میکنن همون منا. پس اگر مراد اینه، دقت کنید، اگر مراد از بلوغ وصول باشه، آقا شما که اینجا محصور شدید دیگه نمیتونید جلوتر برید، قربانی رو بفرستید اما سر رو نتراشید. کی بتراشید؟ وقتی قربانی به اونجا رسید. اگر بلوغ معنای وصول باشه، معنای رسیدن باشه، بنابراین احتمال این آیه بر ترتیب دلالتی داره یا نداره؟ نداره. نگفتی که قربانی کشته بشه بعدن سر بتراشه، میگه وقتی اونجا رسید شما الان سرتون رو بتراشید. وقتی زنی زد گفت آه ما رسیدیم منا، قربانی رو رسوندیم، شما میتونید حل کنید، همین قربانی ممکنه کشته نشده باشه. اگر پس مراد از بلوغ وصول باشه، این آیه دلالت بر ترتیب نمی کنه. اما احتمال دوم اینه که مراد از بلوغ همون معنای ذبح هدی در محلش باشه. پس لا تحلق رؤوسکم حتی ذبح الهدی فی محله، اگر این معنا باشه که این معنا رو مفسرین گفتن ها، مثل مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه از 3-4 نفر از مفسرین نقل میکنه که منظور ذبحه، از ابن مسعود نقل میکنه، از ابن عباس نقل میکنه، از عتیه نقل میکنه، از حسن نقل میکنه، اینا در تفسیر اومده. پس اگر مراد از بلوغ همون معنای ذبحه هر کی در محل باشه، همان گونه که این معنا رو طبرسی رحمت الله تعالی علیه در مجمع بیان از شخصیت ها ایمانند ابن عباس و ابن مسعود و حسن و عتیه نقل کرده، خب اگر این معنا باشه بگید آیه چی داره میگه؟ میگه آقا شمایی که محصور شدید تا زمانی که قربانیتون در محل ذبح نشده، بگید حلق نکنید. پس حلق کیه؟ بعد از ذبح. بنابراین احتمال پس آیه پس بنابراین احتمال آیه بر وجوب ترتیب، رعایت ترتیب بین حلق و ذبح بر محصور دلالت میکنه، شخص ممنوع ترتیب رو رعایت کنه. خب وقتی آیه میگه محصور ترتیب رو دلالت رعایت بکنه بگید، و وقتی رعایت ترتیب بر شخص محصور واجب باشد، بر مختار به طریق اولا واجب خواهد شد. پس این بیان رو اگر بگیم قبل از این که بریم سراغ روایات، بگیم خود آیه هم بر این فرع دوم ما دلالت میکنه. بر اساس این احتمال دوم آیه بر لزوم رعایت ترتیب دلالت میکنه، از آیه استفاده میشه که بله یجب و بعد از ذبحه، بعدیت رو آیه هم میرسونه که الحلق و التقصیر بعد از ذبح باید باشه. البته گفتم طبق این احتمال دیگه ممکنه کسی بگه نه چون احتمال اول همه هست خلان. اینو گفتیم الان قبل از ورود در بحث روایات اشاره بکنیم که بعضی ها ممکنه به این احتمال با تعییداتی که از مفسرین دارند تمسک کنند و آیه را دلیل بر وجوب ترتیب در نظر بگیرند، اما اون دلیل ما روایاته که باید وارد بحث روایات بشیم. روایات متعددی رو در اینجا خواهیم آورد که اون روایات بر وجوب ترتیب بین اعمال منا، یعنی از جمله مترتب بودن حلق بر ذبح به خوبی دلالت میکنن. انشاءالله عمده دلیل روایاته که روایات داله بر ترتیب بین اعمال منا رو جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.